هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. سلام به همه شنوندگان خوبی که این لحظه رو انتخاب کردن تا کنار ما باشن. امیدوارم که تا این لحظه، یعنی این ساعتی که با هم داریم نفس میکشیم، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و روز به طور کل سرشار از انرژی و خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. منظورم اینه که به هر حال مشکلات خاصی سر راهتون نبوده باشه و این لحظه رو الان با خیال راحت بشینین تا تازه ترین خبرها و گزارشها رو بهتون تقدیم کنیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این سه شنبه، روزی که عدد 11 بر سینش دوخته شده، 11 آبان 1400 خورشیدی، و همراه با شما مروری خواهم داشت بر شنیدنی های امروز. اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه با امیر پوریا که در استودیو حاضره و دبراغ تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
ممنونم از تو محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی 24 ساعت گذشته 160 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و بیش از 10,000 بیمار جدید شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,900,000 نفر رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 البته همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت دانسته بود. اما به هر حال بر اساس همین آمار 22 شهر ایران در وضعیت قرمز، 114 شهر در وضعیت نارنجی، 201 شهر در وضعیت زرد و 111 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. به گفته قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، در روز 13 آبان امسال به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا در هیچ شهری راهپیمایی برگزار نخواهد شد. به گزارش ایسنا، مجتبی اشجری در عین حال تأکید کرد این مراسم فقط به شکل اجتماع در محل‌های غیر مسقف که عمدتاً در میادین و خیابان‌های شهرها خواهد بود برگزار می‌شود. به گفته او مراسم تهران با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مقابل سفارت سابق آمریکا و آمریکا برپا می‌شود. 13 آبان در تقویم جمهوری اسلامی روز دانش آموز و همچنین اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1358 است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی شد. این کمیته در نامه‌ای این درخواست را مطرح کرد و رونوشتی از آن را به دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس ارسال کرد. در این نامه از مردم دنیا خواسته شده با ارسال پیامی به این کنفرانس و دولت‌های خود درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مطرح کنند. شیوا محبوبی، سخنگوی این کمیته، درباره این نامه به رادیو فردا چنین گفت:
در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران‌های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده.
هومن جوکار همراه با امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد تاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست هستند که سال 96 به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. فرزاد آریانی، همسر منیره عربشاهی و پدر یاسمن آریانی، دو فعال حقوق زنان و از مخالفان حجاب اجباری، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، خواستار صدور اجازه استفاده از حق مرخصی برای این دو زندانی سیاسی شد. آقای آریانی با اشاره به اینکه حتی زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر و قتل می‌توانند از مرخصی استفاده کنند، این پرسش را مطرح کرد که چرا حقوق زندانیان شامل همسر و دختر او نمی‌شود.
نه اختلاس کردن، نه دزدی کردن، نه بد کردن، نه جایی رو تخریب کردن و در بهترین شکل یا بهترین حالت ممکن از عقاید خودشون دفاع کردن و ابراز عقیده کردن و با اهدای گل حرف زدن. اینا قضیه نباید الان به شکلی در بیاد که این بچه ها حتی نتونن از یک روز مرخصی استفاده کنن.
منیره عربشاهی به همراه دخترش یاسمن آریانی پس از انتشار ویدئویی که به مناسبت روز جهانی زن بدون روسری در حال توزیع گل بین مسافران متروی تهران بودند، تابستان 97 بازداشت شدند.
ممنون از تو امیر و ممنون از شنوندگان رادیو فردا که مجله شامگاهی رو انتخاب کردن برای شنیدن، مجله‌ای که دبیرش و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. و اجازه بدید که چقدر بعد گفتم، اجازه بدید بشنویم شنیدنی ها رو. بازداشت مدیران سابق بانک ایران زمین با فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ایران. درخواست آزادی فعالان محیط زیست از رهبران جهان حاضر در نشست اقلیمی گلاسگو. شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا در این باره بیشتر خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم داشت به نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در گلاسگو، تصمیم سازان و اینکه ما ایرانیان کجای این نشست ایستاده ایم با جمشید زند. در کنار همه این مطالب نگاهی هم خواهیم کرد به صحبت‌های همسر نازنین زاغری که چند روزی است دست به اعتصاب قضا زده در بریتانیا در مقابل وزارت خارجه این کشور. و خیز ششم کرونا که آرام آرام در ایران اوج میگیرد و فشار برای بازگشایی مراکز آموزشی، گزارش پروانه وحید منش. همونطوری که میدونید این روزها نشستی در گلاسگو برگزار میشه، نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد هست، اما کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران این نشست رو بهانه‌ای قرار داده تا نامه‌ای رو بنویسه به رئیس برگزاری این نشست و همچنین به گرتا تونبرگ فعال محیط زیست و دولت‌های شرکت کننده و از اونها درخواست کنه که رسیدگی کنن به وضعیت فعالان محیط زیست زندانی در ایران و آزادی فوری و بدون قید و شرط اونها رو خواستار بشن. گفتگوی رو داشتم در همین ارتباط با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا.
این نامه بالاخره در شرایطی، همونطور که میدونین این کنفرانس گلاسگو در همه جای دنیا در موردش صحبت میشه و این نامه رو به خطاب این کنفرانس، مشخصا رئیس کنفرانس که خودش عضو پارلمان انگلستان هم هست و همینطور اعضای دولت ها که در این کنفرانس شرکت میکنن، و رو به مردم دنیا، به خاطر اینکه در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران‌های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده، و به طور مشخص اشاره کردیم به همین هشت فعاله که به هشت فعال محیط زیست شناخته شدن، به مرگ کاووس سید امامی و به مواردی دیگر که در این میان این فعالین در واقع مورد شکنجه و آزار قرار می گیرن و اصلا دعوت کردن، چون همطور که می دونین این کنفرانس طبعا چون مال سازمان ملل هستش از دو با دعوت میکنه و دولت ایران رو هم، جمهوری اسلامی رو هم دعوت کرده بودن، و اینکه به طور واقعی دعوت از جنایتکاری مثل رئیسی و حکومتش یک شرمساریه برای برگزار کنندگان این کنفرانس.
خانم محبوبی، با توجه به اینکه کمیته شما اسمش هست مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و شما اشاره هم کردید که در این نامه به نوعی به مسئله محیط زیست در ایران هم اشاره شده و وضعیت هستش که وضعیت چندان روشنی نیست. آیا در نامه شما فقط روی سخن با آزادی چهره هایی که به هر حال فعال محیط زیست بودن و در ایران زندانی شدن، یا به طور کل وضعیت محیط زیست در ایران رو هم شما مد نظر قرار دادین در نامه خودتون به کنفرانس یا نشست اقلیمی گلاسکو؟
بله، به طور عمده آزادی در واقع فعالین محیط زیست زندانی و دست برداشتن از اذیت و آزار و دستگیری فعالین محیط زیست. ولی مثل هر چیز دیگه، همونطور که شما در مورد آبان 98 صحبت میکنین ولی نمیتونین به فقر و بدبختی که در ایران هست اشاره نکنین، و باید شما نشون بدین که چه شرایطی در ایران هستش که این فعالین دارن براش تلاش میکنن و مبارزه میکنن. به همین دلیل تمرکز اصلی ما روی این قضیه هستش. ولی به طور واقعی وقتی شما در رابطه با این زندانیان و فعالین صحبت میکنین، باید به این اشاره کنین که به چه دلیل اینها به زندان افتادن. و به همین دلیل ما به اون موضوع تاکید کردیم و فشار ویژمون رو این هستش که بتونیم دولت‌ها در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. این قبلا امکان پذیر بوده و این نامه فقط یک نامه نیست، در واقع یک فشاره به دولت‌هایی که در اون کنفرانس هستند، به سازمان ملل. همونطور که می‌دونیم وضعیت این فعالین در گزارش‌های مختلف گزارشگر ویژه سازمان ملل منعکس شده، و به همین دلیل بخش دیگه تمرکز ما رو به فعالین محیط زیست هستند، از جمله گرتا در واقع تونبرگ و خیلی های دیگه که همین الان تو خیابون‌های گلاسکو دارن تظاهرات می‌کنن. رو خطاب شاید اصلی ما به اینها هستش که باید شما خواستار آزادی این زندانیان بشین، چون تمام اینها اعضای پارلمان دارن، تمام اینها دولت‌های مختلف دارن، و واقعا ما می‌خوایم اینو به مسئله فعالین محیط زیست در کشورهای مختلف و احزاب سبز مشخصن که خیلی‌ها در قدرت هستن در اروپا تبدیل کنیم، که فشار ویژه‌ای برای کسانی بیاریم که دارن در مورد نسل آینده، در مورد از بین رفتن محیط زیست و در واقع کره خاکی که در اون زندگی میکنیم، دارن جونشون رو به خطر میندازن. و همطور که گفتم گرتا در سوئد جایزه میگیره، اما نیلوفر بیانی شکنجه میشه و تهدید به تجاوز میشه، و این باید توجه دنیا رو جلب کنیم.
بله، شنیدید صحبت‌های شیوا محبوبی رو، خانم محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا است که با ما گفتگو کرده بود. صحبت از نشست اقلیمی گلاسکو شد. خب همونطوری که میدونید نزدیک 200 نماینده، یا اینطوری بگیم رهبران و نمایندگان 200 کشور جهان در شهر گلاسکوی اسکاتلند حضور پیدا کردند، و حدود 50 نفر از رهبران جهان هم به طور مستقیم صحبت‌هایی رو در این کنفرانس خواهند داشت. یک نشست 12 روزه است. اجازه بدید که بیشتر در این باره از جمشید زند بشنویم.
سخنرانی رهبران جهان و اعلام توافق‌های به دست آمده در روز دوشنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و تعدادی دیگری از رهبران جهان آغاز شد، و روز سه‌شنبه حدود 50 نفر از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخنرانی می‌کنند. سخنرانی آقای پوتین از طریق ویدیو کنفرانس انجام می‌شود. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه است، در این نشست حضور ندارد و از طریق مجازی هم شرکت نمی‌کند. وی پیامی کتبی فرستاده و از رهبران جهان خواسته است که برای رسیدن به یک موضع مشترک تلاش کنند. یکی از مهمترین توافق‌های به دست آمده در این کنفرانس تعهد کشورها برای کاهش جنگل زدایی است که روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای رسما اعلام خواهد شد. بر اساس این توافق بیش از 100 کشور جهان متعهد شده‌اند که تا پایان دهه جاری میلادی، یعنی تا سال 2030، به جنگل زدایی پایان دهند. کشورهای مانند برزیل و اندونزی که بخش بزرگی از جنگل‌های جهان در آنها قرار دارند، از امضا کنندگان این بیانیه هستند. این توافق به دست آمده نزدیک به 34 میلیون کیلومتر مربع از جنگل‌های کره زمین را پوشش می‌دهد. بر اساس ارزیابی مؤسسه منابع جهانی، جنگل‌ها حدود 30% از گاز دی اکسید کربن را به خود جذب می‌کنند و می‌توانند تأثیر زیادی در جلوگیری از گرمایش کره زمین داشته باشند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، در سال گذشته حدود 285 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های جهان از بین رفت. کشورها و شرکت‌های غیر دولتی متحد شدند 20 میلیارد دلار بودجه برای کاهش جنگل زدایی اختصاص دهند. توافق دیگری که در این کنفرانس به دست آمده، تعهد حدود 90 کشور برای کاهش 30% گاز متان تا سال 2030 است. این توافق که به ابتکار آمریکا و اروپا به دست آمده، روز سه‌شنبه به طور رسمی اعلام می‌شود. متان بعد از گاز دی اکسید کربن آلاینده‌ترین گاز در جو کره زمین است. چین، روسیه، هند، آمریکا و برزیل بزرگترین تولید کنندگان گاز متان هستند، ولی در کنفرانس امسال فقط آمریکا و برزیل تعهد کردند که به این توافق نامه بپیوندند. تا روز آغاز کنفرانس، ایران جزو معدود کشورهایی بود که حضورش در گلاسکو را اعلام نکرده بود و در لیست شرکت کنندگان هم قرار نداشت. چند ماه پیش اعلام شده بود که ابراهیم رئیسی در این کنفرانس حضور خواهد داشت، ولی به دنبال کارزاری که برای عدم اجازه ورود او به گلاسکو به دلیل پرونده حقوق بشریش و صدور حکم جلبش به راه افتاد، ایران اعلام کرد که آقای رئیسی در این نشست مهم شرکت نمی کند. اما روز یکشنبه اعلام شد که هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سلاجقه، رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست، در این کنفرانس شرکت می کند. در یک دهه اخیر ایران همواره جزو 10 کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، میگوید یکی از دلایل اصلی جایگاه ایران سوزاندن پسمانده‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران است.
ما از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم. با اینکه یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه‌ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستند، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستند که مقدار بسیار بسیار زیادی تفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنند و می سوزنند. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کرد.
ایران در نشست اقلیمی سازمان ملل در پاریس در سال 2015 حضور داشت و به همراه دیگر کشورها پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرد. اما این پیمان در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و دولت حسن روحانی و دولت جدید ابراهیم رئیسی نقشه راه مشخصی برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های جوی تدوین و اجرا نکردند.
شنونده گزارش جمشید زند بودید از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که در گلاسکوی اسکاتلند در جریانه.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما برسیم به خبری که دادستان تهران اعلام کرد و روز دوشنبه از بازداشت دو مدیر سابق یکی از بانک ها به اتهام آنچه ارزیابی غیر واقعی املاک و تضییع گسترده حقوق بانکی خبر داد نام برد. علی القاسی مهر به اسامی این متهمان و نام بانک هم اشاره نکرده و تنها گفته که این بانک از طریق ادغام با مؤسسه مالی و اعتباری و چند شرکت تعاونی اعتباری دیگه تشکیل شده است. گفتگوی رو داشتم با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ایران، و از او پرسیدم درباره جزئیات این ماجرا. آقای کلانتری جزو اولین افرادی بود که در این زمینه اطلاع رسانی کرده بود. با هم بشنویم.
در از 3 نفر بودن که بازداشت شدن. من نمیدونم چرا آقای القاسم 2 نفر اعلام کرده. یکی آقای محمد رضا امیر حسن خانی بوده، رئیس هیئت مدیره صندوق مولای موحدین. آقای حمید رضا حسن خانی برادر ایشون بوده که مدیر عامل بیمه آرمان بوده و مدیران بانک ایران زمین، و آقای وحید معتمدیان که ایشون هم رئیس اداره امور شعب استان تهران بانک ایران زمین بوده. اما این قضیه‌ای که تنها به یک بُعد این پرونده اشاره کردن و این گراننمایی 3500 میلیارد تومانی املاک صندوق یا مؤسسه مالی اعتباری مولای موحدین بوده که بابت بدهی‌های خودش در اختیار بانک ایران زمین قرار داده، در برخی از پلاک هایی بوده که این املاک شاید 20 برابر یا 30 برابر به اصطلاح گران نمایی شده. یعنی یک ملکی بوده که مال مؤسسه مالی اعتباری مولای موحدین بوده، این قرار بوده به خاطر اون بدهی 3500 میلیارد تومانی مؤسسه به بانک ایران زمین در اختیار پایین قرار بگیره و هر کدوم مثلا میگه هر کدوم با 20 برابر قیمت گران نمایی شده.
این گران نمایی یعنی که با قیمت غیر واقعی عرضه شده.
بله بله، ببینید این پرونده به شماره 980-127 در بازپرسی 18 دادسرای ناحیه 32 داره بررسی میشه. چند هفته پیش دادگاهش بوده و قبل از اونم اخباری در مورد مثلا تخلفات بانک ایران زمین در رسانه اومد، اما به این جزئیات کسی اعلام نکرد که کیا دستن کار بودن.
آقای امیر حسن خانی اونطوری که به نظر میرسه پیش از این هم مسئولیت‌های دیگه‌ای رو داشتن، از جمله نماینده مجلس.
بله ببین، آقای حسن خانی ایشون چشم‌پزشکه، عمده مسئولیت‌های ایشون در جهاد دانشگاهی بوده در زمان دانشجویی در استان خراسان و بعد کرمان. منتها اونجوری که جدی وارد عرصه سیاسی شده به عنوان نماینده مجلس بوده در دوره هفتم، و در دوره دهم وارد مجلس میشه و در دوره دهم نائب رئیس کمیسیون اصل 90 یعنی آقای سردار پورمختار میشه که بعدها خود سردار پورمختار هم به جرم فساد
در همدان دستگیر میشن.
بله الان ایشون هم دستگیر شدن بابت همین گران نمایی که اعلام شده.
نکته اصلی اینه که خب این افراد تو این مدت فعالیت میکردن، اما چرا در این مدت اجازه داشتن که این فعالیت خودشون رو ادامه بدن و حالا به یک باره عنوان میشه که بازداشت شدن؟ و اونطوری هم که از خبری که به صورت رسمی منتشر شده نام این افراد رو قلم گرفتن و قید نکردن، فقط اشاره شده به این که 2 تن از مدیران بانکی، حالا اونطور که شما میگین که این افراد 3 نفر بودن که در این پرونده دست داشتن.
ببینید یک تفکر متاسفانه بیمارگونه‌ای هست که اینو القا کردن و برخی مدیران بانکی اینو در سطح کلان القا کردن که اگر اسامی گفته شه این باعث میشه که به نظام اقتصادی کشور ضربه بخوره یا موجب تلاطم اقتصادی بشه، موجب نمیدونم گرانی ارز بشه، و هزاران دلیل میارن برای اینکه اینها اسامی اینها به اصطلاح مخفی باشه. این پرونده شاید 1 ساله که مفتوح شده تا الان رسیده به این رأی. همه تقریبا جزئیاتش که اون ملکایی که تو خیابون حقانی بوده، البرز میرداباد بوده، ترقبه مشهد بوده، ملک استخ بوده، ملک شیخ باوی املاک، خیلی هست، یعنی لیستش کاملا هست و اینی که کارشناس رسمی یعنی صحه گذاشته. منتها اینا فکر میکنن که یک، میگم اینم تفکری که خود این پدیده که من میگم بهش پدیده بانکخواری، یعنی این تنها جایی که میشه بهش پدیده بانکخواری شاهد بشیم همین در جمهوری اسلامیه که افرادی میان مجوز بانک میگیرن و پولها رو، یعنی سپرده های مردم رو جمع‌آوری میکنن و با این پولها دوباره در اون همون پولها هم خیانت میکنن. ببینید بانک ایران زمین الان 14000 میلیارد تومان طبق اون صورت‌های مالی که در کدال داشته در سال 1400 زیان انباشته داره
بله
آقای 30% هم ضریب کفایت سرمایه‌اش، یعنی الان طبق قانون خود بانک بعد از 3% باید اعلام انحلال کنم بعد 90 درصد. بله. اما هنوز داره کار میکنه.
فقط خیلی کوتاه در یک جمله میخوام به این پاسخ بدید که به هر حال آقای رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران، پیش از این رئیس قوه قضاییه بود و صحبت از مبارزه با فساد میکرد، چرا تا اینجا امکان جلوگیری از اینها وجود نداشته و اینها فعالیتشون رو ادامه میدادن و در یک جای یک دفعه تصمیم گرفته میشه که با این افراد برخورد بشه؟ در یک جمله.
والا الان من خیلی امیدوار نیستم به برخورد. این که چون ببینید این یک حالت، چون فساد به صورت نهادینه شده و یکی از شاخه های یک الگوریتم فسادی من تعریف کردم در جمهوری وجود داره که یکیش همین مجوز بانکی که به برخی افراد به خصوص از 88 به بعد مجوزهایی دادن و منشأ شاید بگی 50% فساد و مشکلات اقتصادی کشور از همین مجوزهای بانکهای خصوصی که بعد از 88 صادر شده.
بله.
مثل بانک آینده، ایران زمین، گردشگری و همین بانکهایی که بودن دیگه، همشون هم پرونده فساد اقتصادی دارن.
فریبرز کلانتری بود، روزنامه‌نگار حوزه مفاسد اقتصادی در ایران و نگاهی به بازداشت مدیران سابق بانک ایران زمین که شنیدید. اما بپردازیم به ماجرای ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری که دهمین روز اعتصاب غذای خودش رو سپری میکنه در اعتراض به وضعیت نامشخص همسرش که گفته میشه با اتهامی تازه روبرو شده و ممکنه که دوباره به زندان بازگردانده بشه. گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با ریچارد راتکلیف رو داشته رو بشنوید.
راستش سرده. ماه نوامبر در لندن هوا سرده و وقتی غذا نمیخورید سرما رو زودتر حس میکنید. در نتیجه من 3 لایه کت روی هم پوشیدم و لباس و همه چیز، اما گرم نمیشم. خیلی گرسنه نمیشم اما بسیار خسته تر هستم. تحرکم یواشتر شده و حتی در حرف زدن و فکر کردن هم کند شدم. اما دارم پیش میرم. دفعه پیش 15 روز مقابل سفارت ایران بودیم و یادمه که چند روز آخر خیلی سخت بود. در نتیجه الان هم هر روز کمی سخت‌تر از روز قبل میشه.
شب اولی که در مقابل وزارت خارجه چادر زده بودید، پلیس پس از نیمه شب به سراغ شما آمده بود، عکسای ازش منتشر شد. الان اوضاع چطوره؟ بودن شما در اون پیاده رو چطور تحمل میشه؟
درسته، با پلیس تماس گرفته شده بود و از 3:45 صبح با بی احترامی منو بیدار کردن. بعد که توضیح دادم جریان چیه، گفتند باشه بخواب، فردا با مقام‌های بالاتر صحبت می‌کنیم. روز بعد کسی از پلیس اومد و گفت میتونیم به اعتراضمون ادامه بدیم، اما گفت مراقب باشید. از اون زمان دیگه پلیس مزاحمتی ایجاد نکرده، اما خب ماموران امنیتی سر زدن، با دوربین‌هاشون از ما تصویربرداری کردن و حواسشون به ما هست. و خب در این روزها سیاستمداران بریتانیایی به اینجا اومدن، نمایندگان پارلمان، شهردار لندن، و خب این وضعیت ما رو امن‌تر می‌کنه و توجه به ما رو ادامه میده.
این افراد به شما چی میگن؟ این سیاستمدارانی که میان پیامشون چیه؟
پیام‌ها متنوعند، اما در مجموع حمایتی از من و نازنین، همدردی از اونچه که رخ داده و امیدواری درباره اینکه به زودی خاتمه پیدا میکنه. برخی اوقات زمان بیشتری صرف میکنن و درگیرتر میشن. مثلا جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین، چند باری به اینجا اومده. یک بار صبح با دوچرخه نوشیدنی آورده بود و اون خب بیشتر وارد جزئیات شد و میپرسید که وزیر خارجه تازه چی گفته و در کل اینکه بفهمه مشکل کجاست، که از 2 پیش که اون دیگر وزیر خارجه نیست هنوز این داستان ادامه داره. اما در مجموع همگی به اینجا میان تا حمایت خودشون رو نشون بدن.
معمولا وقتی کسی دست به اعتصاب غذا میزنه، یکی از تلاش‌های حامیان ترغیب اون فرد به پایان دادن به اعتصاب غذاست. آیا چنین درخواست‌هایی هم از شما شده، مثلا از سوی این سیاستمداران؟
نمایندگان پارلمان که اومدن چیزی نخواستند و ما دیداری هم که با لیستراس وزیر خارجه داشتیم، اون چنین درخواستی رو مطرح نکرد. او درباره پرونده نازنین صحبت کرد و اینکه اونها سخت در تلاشند، اما نگفت لطفاً به اعتصاب غذا پایان بده. مطمئنم که وزارت خارجه از این موضوع راضی نیست و شما درست میگید. این یک استراتژی کوتاه مدته، چون اگه بیشتر ادامه پیدا کنه ممکنه به جایی برسه که منو راهی بیمارستان کنه. اما فکر میکنم دولت منتظره که این هم بگذره و من خودم اعتصابم رو متوقف کنم. اما من همچنان میگم که رویکرد اونها به ایران اشتباهه و رویکرد اونها نسبت به موضوع بدهی هم باید تغییر کنه.
بله، شنیدید این گفتگو رو و برسیم به کرونا و پیچیدگی هاشو، قصه مکررش با پروانه وحید منش.
در حالی که مسئولان امر بهداشت از شروع خیزش ششم کرونا در کشور در روزهای پیش رو خبر می‌دهند، همچنان بحث بر سر واکسیناسیون عمومی در کشور موضوع اصلی در حوزه بیماری کرونا است. به گفته پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، 23% از جمعیت ایران هنوز هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند و این مسئله باعث ضعف برنامه پیشگیری از این بیماری در ایران می شود. از دیگر سو علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز به کسانی که حاضر نیستند واکسن کرونا را دریافت کنند هشدار داد و گفت که علائم بیماری کرونا در کسانی که واکسن نزدند 300 برابر افرادی است که واکسن کرونا را دریافت کردند. اما امروز در جلسه علنی مجلس میان دو نماینده مجلس جدال لفظی درباره واکسیناسیون صورت گرفت. نماینده خمینی شهر خواستار اقناع درباره موضوع واکسیناسیون شد و گفت نباید اجباری درباره زدن واکسن در کشور وجود داشته باشد. که کریمی قدوسی نماینده مشهد در حالی که بر سر او فریاد می‌زد گفت تزریق واکسن کرونا موضوعی است که به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و همه مردم باید واکسن بزنند. او خطاب به نماینده خمینی شهر گفت شما نباید از تریبون مجلس چنین مسائل خلافی را مطرح کنید. اما در میان همه اخبار مربوط به واکسیناسیون در ایران، دانش آموزان دوره متوسطه دوم از 15 آبان ماه راهی مدارس خواهند شد. موضوعی که بر نگرانی خانواده ها درباره عواقب این تصمیم افزوده است. اما محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در گفتگو با یک برنامه رادیویی با اشاره به اهمیت سلامت کادر آموزشی و دانش آموزان گفته است که مهمترین شرط این است که کلیه کارکنان مدارس نسبت به واکسینه کردن خودشان اقدام کنند و اگر فردی به گفته وی به دلایل غیر موجه نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکند، لازم است که هر 72 ساعت یک بار PCR آزمایشگاهی را به مسئول مدرسه ارائه کند.
تمام دانش آموزان 12 سال به بالا که الان در چرخه واکسیناسیون کشور هستند باید واکسینه بشن. در هر کلاس ما فضای 4 متر مربع رو برای هر دانش آموز نیاز داریم و فضای 4 متر مربع طوری باید چیدمان بشه که 1.5 تا 2 متر فاصله بین دانش آموزان از هم، دانش آموزان از معلمین باید حفظ بشه. نکته بعدی و اساسی اینه که در تمام طول ساعت آموزش باید ماسک به صورت هم پرسنل، در واقع هم کارکنان مدرسه، هم دانش آموزان باشه و از همه مهمتر این که در طول مدت حضور در کلاس تهویه مناسب، یعنی تأمین هوای تازه باید فراهم بشه، یعنی که پنجرها و در کلاس باید باز باشه. پس با شروع فصل سرما باید به دانش آموزا اعلام کنیم که با لباس کامل بیان.
او در حالی از استفاده از لباس گرم در روزهای پیش روی سرمای زمستان خبر می‌دهد که به دلیل گران بودن لباس‌های زمستانی بسیاری از خانواده‌ها امکان خرید این لباس‌ها را ندارند. با باز بودن پنجره‌های کلاس‌های درس به نظر می‌رسد این می‌تواند موزلی مهم باشد که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز به آن اشاره کردند. همچنین در مورد فضاهای آموزشی در ایران و کوچک بودن و شلوغ بودن کلاس‌های درسی هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نکاتی را مطرح کردند و گفتند با وجود کوچک بودن کلاس‌های درس نمی‌توان فاصله اجتماعی را در آن رعایت کرد. برخی خانواده‌ها هم اعلام کردند که نسبت به فرستادن فرزندان خود به مدارس در شرایط فعلی بسیار نگرانند. در کنار همه این خبرها، امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد دولت حسن روحانی و رئیس سابق ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. در این گزارش که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از آن به عنوان تخلف و سوء مدیریت نام می‌برند، 167 نماینده مجلس مدیریت حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا را صحیح ندانسته و خواستار برخورد با او شدند. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا و تأکید بر ساخت واکسن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان داخلی و تأثیر آن بر تعویق روند واکسیناسیون در ایران و افزایش شمار قربانیان نشده است.
بله، به پایان مجله شامگاه می‌رسیم با گزارش پروانه ویدمن. شبتون خوش. جامعه.
سلام، این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا، من فهیمه خضر حیدری همراه شما هستم. هفتم آبان 1400 ایران درودی، نقاش نام‌آور ایرانی در 85 سالگی و پس از چند ماه بیماری درگذشت. خانم درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران و از معدود چهره‌های شناخته شده هنر ایران در سطح جهان بود. نقاش برجسته‌ای بود، اما کارگردانی هم کرده بود، منتقد هنری صاحب نظری بود و در دانشگاه هم تدریس کرده بود. در دانشکده بوزار پاریس، مدرسه لوور، دانشکده سلطنتی بروکسل و انستیتو RCI نیویورک درس خوانده بود. در بسیاری از گالری‌های جهان نمایشگاه برگزار کرده بود و در زندگی شخصی زنی مستقل و نیرومند و دارای دستاوردهای مهم غیر قابل چشم پوشی بود. کتاب او در فاصله دو نقطه هم از موفق ترین کتابهای خود زندگی نامه بود که در ایران منتشر شد. با وجود همه اینها، وقتی خانم درودی در 85 سالگی درگذشت و عکس‌هایی از صورت زندگی کرده و به چروک سالیان آراسته او منتشر شد، گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هیچ چیز دیگر در او ندیدند جز صورتش، چین و چروک ها، سن و سالش و آنچه که مبنای روشنی ندارد اما آن را زشتی و زیبایی می خوانند. خیلی از کاربران به انتشار عکس‌های از سالهای پایانی عمر نقاش پردستاورد اعتراض کردند و پرسیدند چرا عکس‌های سالهای جوانی او را منتشر نمی‌کنید که زیبا بود و پوستش چروک و خدشه‌ای نداشت. مینا خانی، فمینیست و فعال حقوق زنان، از خشونتی می‌گوید که در چنین رویکردی وجود دارد.
میزان خشونت در سطحی میره که مثلا در این مورد ایران درودی عزیز که به تازگی از دستش دادیم، بخش از جامعه انتظار داره که هیچ عکسی از اون اواخر زنده بودنش نگذاری، عکسای جوونیشو بذاری، فیلمای جوونیشو بذاری و خاطره اون دوره رو در واقع یاد کنی، با اینکه خود ایران درودی میگه که از کودکی در واقع مورد این خشونت قرار گرفته و این به یکی از دلایل مهم برای مبارزش بوده و خودش برای خود کافیه همون شکلی که هست، خودش رو اونجوری میپذیره و قضاوت دیگران براش به اون معنا مهم نیست.
چرا جامعه پیری و پیر شدن را تا این حد هراسناک و ناراحت کننده میبیند؟ ایده میگویند به خاطر هراسی که از بیماری، تنهایی و مرگ در وجود آدمیزاد هست. اما سمانه سوادی، فمینیست و فعال حقوق زنان، رابطه الزاماً تضمین شده میان سلامت و جوانی نمیبیند.
به نظر میرسه جوانی به عنوان مظهر سلامتی و شادابی و تندرستی به ما فروخته شده. خب این در حالیه که ما وقتی به زندگی خودمون و اطرافیانمون شاید نگاهی بندازی میبینیم که برای رفتارهای پرخطری که افراد در جوانی انجام میدن، اون نوع طبک زندگی، شب زنده‌داری‌ها، نوشیدنی‌ها، الزاماً نشانی از تندرستی و سلامتی در خودش نداره. همینطور ریسک‌های حساب نشده، فکر نشده، کم تجربه و همه این ها میتونن روی اون تندرستی تأثیر بذارن و یک فرد زمانی که سنش بالاتره میتونه بسیار سبک زندگی سالمتری داشته باشه، اما جامعه چنان از بالا رفتن سن میترسه که خود بالا رفتن سن رو ناسالم میدونه.
این تلقی که پیر شدن و گذر عمر مسیری دل سرد کننده و مخصوصاً برای زنان همراه با از دست دادن ارزش و زیبایی و جایگاه فرد است، در جوامع مردسالار حتی تشدید شده تر هم هست. در این جوامع زنان با اولین چیزی که قضاوت می شوند شکل ظاهر و صورت و بدنشان است.
خود این مفهوم زیبایی متاسفانه آنجا که مربوط میشه به انسان خیلی حامل این انگاره های جنسیتی درونی شده در جامعه مردسالاره. یعنی یه نوعی از زیبایی از زن انتظار میره که اولا حالا تو اصلا باید این زیبایی رو تعریف بکنی، یعنی باید بیای معیاراشو بسنجی که خود اون معیارها معیارهای سلبی هستن، معیارهای برساختهی هستن، تنوع رو در نظر نمیگیرن و سلیقه‌ای رو بر سلیقه های دیگر ارجح میدونن. عموماً برای همین استانداردهای زیبایی داخل گیومه در مورد زنان خیلی اونها رو شبیه به هم میکنن. این از زن ستیزی میاد به چه دلیل؟ به این دلیل که از اساس به زن به عنوان یک کالای جنسی نگاه میکنه، یک کالای بیش جنسی شده. زن قراره که خاصیت دیگه‌ای غیر از این که دلپذیر باشه برای اونم ذهن مردسالار نداره.
از طرفی گویی زنان حق ندارند پیر شوند یا در قراردادی از پیش تضمین کردند که همواره در دهه 20 زندگی خود باقی بمانند. جامعه پیر شدن مردان را راحت تر میپذیرد، کما اینکه ناسزایی مانند عجوزه هم برای مردان نداریم. مینا خانی فمینیست از همافزایی سن هراسی و زن ستیزی درباره زنان میگوید.
همافزایی چند نوع نگاه حامل در واقع نابرابری اجتماعی رو روی همدیگه در مورد زنان میبینیم. یکیش خود همون زن ستیزیه که خود اون زن ستیزی از اساس زن رو حتی با مداخله پزشکی در واقع هی جلوی نشون دادن روند پیری زنان گرفته بشه تا این جامعه بتونه زن رو هنوز قابل حضور اجتماعی بدونه. یه قسمت دیگه قضیه هم خود سن گرایی است، اون چیزی که به عنوان ایجیزم ما میشناسیم که ضد افراد مسن هست. یه نوعی از توانسالاری توش هست که علیه افراد مسن‌تره. هم افزایی این دوتا با هم در مورد زنان به این شکل در واقع وحشیانه خودش رو نشون میده، جایی که اصلا پیری زنان به عنوان یک مرحله سنی دیگه پذیرفته نمیشه، انگار که داخل گیومه از کار افتاده باشن.
کسانی ممکن است بگویند این خود زنان هستند که علیه پیر شدن رفتار می کنند. زنان بزرگترین مصرف کننده صنعت میلیارد دلاری مد و زیبایی هستند. زنان می کوشند تا روند بالا رفتن سن خود را کند و کنترل کنند. اما سمانه سوادی فمینیست و فعال حقوق زنان می گوید این نظام مردسالار است که زن را به عنوان کالایی که بهتر است همیشه جوان بماند می خواهد و تصور می کند.
در نظام مردسالار اساساً بدن زن به عنوان یک کالای مصرفی نگاه میشه، کاری که قراره مردان و بعد جامعه اون رو مورد مصرف قرار بده، مثل یک کالای تزیینی قراره بمونه، زیبا باشه، جا کم بگیره، جوان بمانه، در واقع مخدوش نکنه. تصور عمومی جامعه رو از مفهوم جوانی و زیبایی شاید به چشم نیاد، اما اون میزان هزینه‌ای که زنان میکنن، اون میزان زمانی که صرف این دغدغه درآمدن موهای سفید، درآمدن موهای بدن، چروک روی پیشانی و دور چشم میکنن، در مجموع زندگیشون احتمالاً یک ساعت بسیار قابل توجهیه و از نظر مالی یک هزینه بسیار قابل توجهیه که زنان میتونه جای دیگری صرف کنند، اما مشغول نگه داشته شدند تا باز بمانند از آن کارهای دیگری که می توانند انجام بدهند.
اما برای تغییر این وضعیت کاری هست که هر یک از شهروندان بتوانند بکنند. آیا زنان می توانند با افزایش آگاهی های خود به تغییر این فرهنگ همت کنند؟ مینا خانی معتقد است نه فقط زنان، که جامعه مدنی هم می تواند نقش مهمی در این تغییر بازی کند.
زن باید بتونه در قالب های سیاسی، فکری، اجتماعی اونقدر به کارهاش پرداخته بشه و این دیگه مسئولیت جامعه مدنی سیاسی ما و نه فقط مسئولیت فمینیست هست. حالا نوبت در واقع جامعه مدنی، جامعه سیاسی ما هم هست که زنان رو بتونه خارج از کانتکست بیش جنسی شده در واقع جدی بگیره و تغییرش مؤثر نخواهد بود مگر اینکه به غیر از زنان کسان دیگه‌ای هم حاضر باشن که این سوژه زنانه رو جدای از مسائل جنسی، جدا از نگاه کاملا بیش جنسی شده ارزیابی کنن.
و سمانه سوادی که به اهمیت مشاهده پذیرتر کردن سالهای پیری و گروه‌های پیرتر جامعه اشاره می‌کند.
سال گذشته یک پروژه عکاسی تاثیرگذاری رو می‌دیدم که عکاس بدن افراد پیر در حال معاشقه رو به تصویر کشیده بود، مشاهده پذیر کرده بود، بدن‌هایی که از تلویزیون‌ها، مجلات، روزنامه‌ها حذف شدن. من داشتم فکر می‌کردم کاری که ما خودمون شاید بتونیم انجام بدیم می‌تونه این باشه که چقدر خوب موندی، چه جوون موندی، 30 سالته، من فکر کردم نهایتاً 22 سالت باشه. اینها رو از تعریف‌هامون از هم دیگه حذف می‌کنیم و در واقع به جای اینکه به چشم تعریف بهش نگاه بکنیم، به این شکل نگاه بکنیم که فرد داره چند سال از زندگی ما، چند سال از مسیری که ما رفتیم، احتمالاً رنجی که کشیدیم، درس‌هایی که آموختیم رو حذف می‌کنه. تصور کنیم که این آیا تعریفه؟
سالهای عمر ای بسا مهمترین چیزی باشد که هر انسان در زندگی دارد، فرصتی یگانه برای ساختن دستاوردهای شخصی و اجتماعی که چه خوب است اگر پیش و بیش از شکل و ظاهر و سن و سال و چین و چروک آنها را به رسمیت بشناسیم. مرسی که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار.